بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم مفهومی که مورد نظر ماست در اصول به عنوان یک بحث اصولی که اختصاص به باب خاصی از ابواب نداشته باشه، مربوط به هیئت، البته نه هیئت مفرد بلکه هیئت ترکیبی، و این مفهوم مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی یک هیئت، که مدلول التزامی همونطوری که قبلا گفتیم لازمه بیان بالمعنی الاخصه، که اگر این مطابق باشه با اون چی که در متن اون هیئت ترکیبی وجود داره از نظر حکم، بهش میگن مفهوم موافقت که گفتیم مصداق اصولی نداره، و اگر مخالف باشه بهش میگن مفهوم مخالفت که گفتیم این مصداق اصولی داره، و به همین دلیل اصولی ها از مفهوم مخالفت فقط بحث میکنن نه مفهوم به معنای وسیع کلمه. ملاک این که مفهوم داشته باشه، آیه صدر گفتن این استش که جمله یک ربطی رو دلالت کنه، که گفتیم هر جمله‌ای دلالت میکنه، فرمودن این ربط لزومی باشه، علی باشه، علتش تامه باشه و منحصره باشه. اما این کافی نیست. درسته اگر دلالت کند بر علیت تامه انحصاری به انتفاع اون علت معلول منتفی میشه، اما برای این که مفهوم به معنای اصولی وجود داشته باشه باید نوع حکم منتفی بشه نه شخص حکم. اگر فقط شخص حکم به انتفاع این علت تامه منتفی شد، این مفهوم به معنایی که مورد نظر اصولی هاست نخواهد بود. اصطلاحاً مواردی که نوع حکم منتفی میشه میگیم مفهوم کلی، مواردی که شخص حکم منتفی میشه میگیم مفهوم جزئی. اصولی ها به دنبال این هستند که کدام یک از ترکیبات مفهوم کلی دارن. فرمودن برای بررسی این مسئله باید در دو مقام بحث کنیم، یه مقام مربوط به اون نکته اول که آیا علیت تامه انحصاری از اون ترکیب فهمیده میشه، یکی راجب نکته دوم که آیا نوع حکم رو دلالت میکنه یا شخص حکم. اولین بحث راجب جمله شرطیه بود. در باب جمله شرطیه اشاره کردیم که شهید صدر میفرمان ما سه تا بحث باید بکنیم. بحث اول این که اصلا منطوق جمله شرطیه دال بر چه معنایی است، خود منطوق جمله شرطیه رو تحلیل کنیم، که البته این بحث در واقع نوعی تکرار مباحثی است که قبلا در مباحث مربوط به معنای حرفی کردیم. یک کمی هم عبارات آیه صدر بین دو بحث با هم فرق داره، شاید علتش اینه که این بحث با آیه صدر اینجا تو کلاس و درس گفتن، و ظاهرا بعضی از اون مطالب که در مباحث مربوط به معانی حرفی در جلد اول تقریرات جناب آقای هاشمی آمده، مطالبی است که شهید صدر بعداً خودشون بر تعلیق بر تقریر جناب آقای هاشمی اضافه کردن یا تغییر دادن. علی حال این تکرار تقریبا اون بحث هاست. اونجا البته خیلی مجمل و مختصر آمده، اینجا خیلی مفصل، که تحلیل کنیم جمله شرطیه منطوقاً خودش اصلا با قطع نظر از بحث مفهوم بر چه چیزی دلالت میکنه. خب این تحلیل رو آیه صد اینجا میفرمان باید در سه مقام انجام بدیم. یکی این که آیا مفاد جملهش ادات شرط چیه که ها میگیم تعلیقه، این تعلیق مربوط به مدلول تصوریست یا تصدیقی، معلق چیست، آیا هیئت یا ماده. ما همونطور که جلسه آخر گذشت، یعنی جلسه سه شنبه گذشته توضیح دادیم، آخرین جلسه درسی این بحث، این بحث رو قبلا کردیم و در همه این مطالب نتیجه گرفتیم. من قسمتی که اینجا تقریرات توضیح داده دیگه توضیح ندادم، حالا آیون تو تقریر خودشون به بحث‌های قبلی قاعدتا ارجاع دادن، جناب آقای دهقان نمیدونم، ولی ما دیگه توضیح ندادیم اینا رو، که قبلا ما گفتیم جمله شرطیه مفادش تعلیقه، و اون تعلیق نسبتی است که در جزاست بر نسبتی که در شرط، این مفاد جمله شرطی است. بنابراین اولا این مفاد تعلیق، ثانیا این تعلیق در حد مدلول تصوری است، ثالثا معلق هیئت نه ماده، همونطوری که در واقع قبلا اینها رو گفتیم، چون اون نسبت در جزا یا نسبت در شرط اینها مفاد هیئت هستند نه مفاد ماده. آیه صدر در اینجا در ابتدای بحث میفرمان برای بررسی مفهوم جمله شرطیه ما باید یه بحث بکنیم از منطوقش که الان اشاره کردم، یه بحث بکنیم از رکن دوم که آیا معلق نوع حکم است یا شخص حکم، و یه بحث بکنیم از رکن اول که آیا دلالتی بر علیت تامه انحصاری داره یا نه. ولی وقتی وارد این یه بحثی است که آقای صدر اینجا خیلی بهش پرداخته، من واردش نشدم. در هر زبانی که ما نگاه میکنیم مثل فارسی، عربی، انگلیسی که ما بلدیم، همه جا با ادات ما مواجهیم. توی فارسی اگر، تو انگلیسی ایف، توی عربی ان. من بلد نیستم زبانهای دیگه، حالا اون زبان بدوی که شما بلدید، زبان اندونزیایی، اونا نمیدونم شرطو چجوری میگن، اونا ادات دارن یا نه، چون اونجا یکم زبان بدویه، مثلا یک کارایی که اونجا شده میشه، خب پیداست که زبان از نظر ساخت زبانی زبان ابتداییه. بعد حالا اونا نمیدونم ادات دارن یا مثلا چه شکلی اینو بیان میکنه، من اونو نمیدونم، اونا هم فکر کنم ادات دارن ها. خب حالا اگر ادات داشته باشن که ظاهرا همه دارن، حالا اونقدی که ما بلدیم عرض کردم، حالا انگلیسی که ما میگیم نماینده زبانهای لاتینیه، همه زبانهای لاتینی اینو داره، اگر ادات داشته باشن که همه دارن مدلول اداته در واقع، درسته یه چینش ایجاد میکنه این ادات شرط، میدونید که تو تمام زبانها اینطوره که اون چی که بعد از ادات شرط میاد میگیم اگر باران ببارد، این تو همه زبانها اون جمله شرطه، آنگاه مثلا درس تعطیل خواهد شد، این جزای تو همه این زبانها این ادات یه تکه دومی هم مثلا یک فایی چیزی هم بعضیش، حالا تو فارسی فا، تو آنگاه مثلا پس یا همچی چیزی میگیم، تو عربی فا رو داریم، البته تو انگلیسی این دومیشو نداریم، مثلا if you do this you can do that، ولی اونجا دیگه دومی نداره، یه دونه چیز کلمه دیگه نداره. علی حال ما ادات داریم و این ادات دلالت میکنه، اگر ادات نباشه در یک زبانی و مفاد شرط فهمیده بشه اون دیگه از هیئت ترکیبی قاعدتا خواهد بود، ولی در جملات در زبانهایی که ما لااقل بلدیم ظاهرا دیگه معنا نداره بگیم هیئت اینجا یک دلالتی زائد بر ادات داره لااقل ما، مگر اون نکته که الان اشاره کردم کسی بگه، بگه هیئت این مقدار دلالت میکنه که اون چیزی که بعد از ادات شرط قرار میگیره شرطه و اونی که بعد میاد، حالا مثلا تو عربی بعد فا یا تو فارسی بعد آنگاه، البته تو انگلیسی بعد از حرف ادات خاصی نیست، اون مثلا جزاه، مثلا بگی این مقدار هیئت دلالت میکنه. نه این از ادات فهمیده میشه، یعنی جو حالا ببینید، این عرض کردم جمله شرطیه یک هیئت ترکیبیه که این هیئت ترکیبی توسط ادات ساخته میشه، یعنی اون ادات هستن که این هیئت ترکیبی رو میسازن، این که حالا کدام جزءش مربوط به کدامه به نظر من تأثیری در بحث ما یعنی الان مفهوم نداره، هرچند عرض کردم آقای صد با جناب مرحوم اصفهانی سر این یه دعوای مفصلی رو مطرح میکنه که آیا این مثلا مدلول اداته یا مدلول هیئته، اثری در بحث ما به نظر من نداره، چون اونی که ما میخواییم که این چنین مضمونی وجود داره، یعنی جزا معلق بر شرطه و این مضمون مدبوط به مدلول تصوری است و این معلق هیئته، چون نسبت در جزا در واقع معلق بر نسبت بر شرطه، این که حالا دال بر این عدات باشه یا دال بر این هیئت ترکیبیه باشه یا هر دو باشن، یک قسمتشو عدات انجام بده یک قسمتشو هیئت ترکیبی، اثری در این جهت بحث نداره. ولی به حال آیه صدر اینو بحث کرده و حالا استدلال کرده بر این که عدات دلالت میکنه. اون قسمت رو عرض کردم شما ببینید توی چیز. عرض من این بود که آیه صدر اول بحث مفهوم میگه ما بعد از منطوق به رکن دوم میپردازیم، ولی بعد از اینکه بحث منطوق تمام میشه میاد به رکن اول میپردازه. حالا یا تقریرات مثلا اشتباه شده یا آیه صدر خودش رأیش عوض شده. به هر حال اینو دقت کنید، تو تقریرات اگر مطالعه میکنید اولش میگه بعد از منطوق ما رکن دوم رو بحث میکنیم، ولی بعد رکن اول رو بحث. خب رکن اول این بود که جمع اون هیئت ترکیبی، اون چی که قرار مفهوم داشته باشه، باید دلالت بکند بر لزوم علی تامه انحصاری. آیا جمله شرطیه چنین دلالتی داره؟ دلالت بر لزوم علی تامه انحصاری. آقای سعد اینجا یک نکته ای رو تذکر میدن، میفرمان این دلالت، خوب دقت کنید این قسمت رو، میفرمان این دلالت یعنی دلالت بر لزوم علی تامه انحصاری یک وقت در سطح مدلول تصوری مطرحه، که قاعدتا در تقریرات دوباره مدلول تصوری و تصدیقی برای شما توضیح داده شده، من روز سه‌شنبه هم یک توضیح مختصری عرض کردم. گاهی در سطح مدلول تصدیقی مطرحه. آیه صدر میگه بعضی از استدلالها مربوط به مدلول تصوریه، یعنی اگر درست باشه در سطح مدلول تصوری اینو تأمین میکنه، ولی بعضی از استدلالها اگر تام باشه در سطح مدلول تصدیق. میگه اونی که در سطح مدلول تصوری میخواد درست کنه، ملاکش اینه که بگه موضوع له جمله شرطیه به عداتها و هیئتها نسبت توقفی است. بگه این موضوع لهشه که الجزاء متوقفون علی الشرط. اگر این رو بگه که موضوع لهش نسبت توقفی است، آیه صدر میگه اینجا تونسته علیت منحصر، علیت تامه منحصره رو در سطح مدلول تصوری تأمین بکنه. با اون توضیحی که قبلا دادند، الان امروز تکرار نکردم، که ایشون فرمودن قبلا برای تأمین رکن اول یعنی دلالت بر لزوم علی تامه انحصاری کفایت میکند که ترکیب دلالت کند بر نسبت توقفیه. فرمودن وقتی که مثلا جزا در جمله شرط متوقف شد بر شرط، همین کافیه که به انتفاع شرط جزا منتفی بشه، یعنی همین کافیه برای اینکه این دلالت کند بر لزوم علی تامه انحصاری. میفرمان اما اگر در سطح مدلول تصدیقی میخواد کسی ثابت بکنه، اونجا ملاکش اون بحثی که باز در همون بحث قبلی داشتیم، البته این قسمت رو من خیلی توضیح ندادم، که اگر ما بین شرط و جزا در جمله شرطیه علیت رو ثابت کنیم، اون هم علیت منحصره رو ثابت کنیم، اگر به این بحث رسید، یعنی بحث علیت، اونم علیت منحصره در سطح در واقع ثبوت ها، نه در سطح اثبات، بگیم این نسبت مثلا بین جزا و شرط که جمله شرطیه بر اون دلالت میکنه و این در مرحله مدلول اثباتی است، در مرحله مقام اثباته، این یک کشفی داره از این که در عالم ثبوت، در عالم واقع، شرط علت منحصره جزائه. اگه این بحثا به این شکل مطرح شد، یعنی رفتیم سراغ علت منحصره و علیت منحصره و ادله مربوط به این که نمیدونم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، آیسد میگه اینجا دیگه از حد مدلول تصوری خارجیم، رفتیم تو مدلول تصدیقی. بعد ایشون میگه اون استدلالهایی که الان میرسیم بهش میگیم که بر اساس تبادر میخوان ثابت بکنن مفهوم رو برای جمله شرطیه، بگن مفهوم متبادر از جمله شرطیه است، ایشون میگه اینها در واقع میخوان مفهوم رو در سطح مدلول تصوری ثابت کنن، یعنی اون بحث، البته حالا مقصود یعنی علیت تامه منحصره رو در سطح مدلول تصوری ثابت کنن. اما اون وجوهی که حالا خواهیم دید به اطلاق تمسک میکنند، حالا تمسک های متفاوت، آقای سعد میگه این وجوه ناظر به مدلول تصدیقی هست. پنج وجه ذکر میکنه، خوب دقت کنید، دوتاشون از سنف اولی هن، یعنی مدلول تصوری، سه‌تاشون از سنف دومی هن، یعنی مدلول تصدیقی. بعد آقای سعد تو همه این پنج وجه اشکال میکنه، میگه هیچ کدومش تام نیست. بعد که گفت همه اینا اشکال داره، خودش یه وجهی بیان میکنه که در واقع اون میشه وجه ششم به یک معنایی. اول دو وجه برای سطح مدلول تصوری ذکر میکنه که وجه اولش بحث تبادره، میگه تبادر متبادر از جمله شرطیه این استش که جمله شرطیه وضع شده برای لزوم علی انحصاری، این وجه. و وجه دوم اینه که نه، اگر متبادرم نیست، منصرف جمله شرطیه به لزوم علی انحصاری. این دو وجه در حد مدلول تصوریه. اشکال میکنه به اولی آی صدر که اگر قرار باشه متبادر از جمله شرطیه علیت تامه انحصاری باشه، یعنی موضوع لهش این باشه، چون تبادر علامت حقیقت دیگه، علامت وضع دیگه، اگر موضوع لهش این باشه، پس اون جاهایی که جمله شرطیه استعمال می شود در مواردی که شرط علت تامه منحصره نیست، باید چی؟ مجاز باشه. آقای سعد میگه این کثرت مجاز لازم میاد، یعنی اشکالو کردن، نه اینکه ایشون اشکال کنه. ایشون میگه بعدش من به حالا همشو میگم، ولی فعلا اینجا در این حد میگه اشکال کردن، گفتن جمله شرطیه به فراوانی در مواردی استعمال میشه که شرط علت تامه منحصره جزا نیست. آقای طوری باشه بعد بگید همه اینا مجازه، کثرت مجاز لازم میاد. انصراف میگه نه، جمله شرطیه وضع نشده برای علیت تامه منحصره، ولی همینجوری منصرف به علیت تامه منحصره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه علیت تامه منحصره فرد اکمل موضوع له جمله شرطیه است. موضوع له جمله شرطیه چیه؟ نسبت توقفیه. میگه فرد اکمل نسبت توقفیه چیه؟ اینکه این توقف معلول باشد بر علت تامه منحصره. بنابراین انصراف پیدا میکنه به فرد اکمل، که آقای سعد میفرمان هم در صغراش ما اشکال داریم، هم در کبراش اشکال داریم. اولا علیت تامه منحصره فرد اکمل نیست، ثانیا این فقرا. ثانیاً کی گفته هر کلمه‌ای که وضع شده برای معنایی منصرف میشه به فرد اکمل؟ میگه اگه اینطوری باشه بس انسان هم مثلا فقط در انسان کامل حقیقته، چون او فرد اکمل انسانه. البته به قول آقای امیرزا شما آمولی، ما پیر شدیم دیگه، با صغرا کبرا کاری نداریم، دنبال نتیجه ایم که حالا دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.